Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند و از شاخه گل داد دل زار گرفتند. نوروز همایون شد و روز می گلگون پیمان کشان ساغر سرشار گرفتند. سلام و خیلی خوش آمدید به اپیزود ویژه زنگ تاریخ، اپیزودی که کلن فرمش فرق میکنه با بقیه قسمت ها، از این جهت که خب اولا به مناسبت نوروز هست و موضوع بحثمون فرق میکنه، و از طرفی این که پادکست فقط با حضور من نیست و یک مهمان عزیز هم خواهیم داشت. قرار هست با مهمونمونم راجع به نوروز صحبت کنیم در هر زمینه‌ای که فکرش رو بکنید، چون قسمتی از نوروز مرتبط با اساطیر هست و همچنین مرتبط با ادبیات، و همین دلیل اگر فقط خود من بودم حق مطلب ادا نمی‌شد. لذا مهمان عزیزی داریم که بتونه در اون زمینه‌ها هم خصوصا ادبیات نظر بده تا بتونیم از نظراتش استفاده کنیم. همونطور که احتمالاً در جریانش هستید، این اپیزود از زنگ تاریخ عضو یک کمپین کوچکی هست با عنوان نوروز از دریچه تاریخ، که سه پادکست تاریخی، یعنی زنگ تاریخ که میشنوید، پادکست تاریخ میگه با تهیه و اجرای مهدی طباطبایی عزیز، و پادکست هیستوری استار با اجرای امیرعلی هرندی عزیز هستش. دعوت میکنم در کنار این که زنگ تاریخ رو میشنوید، حتما به اپیزود ویژه این دو پادکست هم که توسط دوستان عزیزم تهیه و تدارک دیده شده گوش کنید. امیدوارم که عیدی خوبی بتونیم بهتون داده باشیم. چون اپیزود ویژه هستش، حرفای همیشگی و تکراری رو ول میکنیم، این که ما رو از کجا بشنوید و از کجا دنبال کنید و اینا دیگه حرفای تکراریه. در خدمت مهمان عزیزی هستیم همونطور که گفته بودم و میخوام که مهمان عزیزمون رو معرفی کنم، جناب آقای محمد قاسمی، که البته ما بهشون میگیم آقای دکتر محمد قاسمی، که خودشون ناراحت میشن و دیگه نمیدونم، من کارمو میکنم و همون دکتر صداشون میکنم. در طول این اپیزود از الانم اتمام حجت کردم، در خدمتشون هستیم. یک سلام علیکی داشته باشید با شنوندگان زنگ تاریخ تا بعد ببینیم که به کجا میرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی شما شنوندگان خوب برنامه زنگ تاریخ. خیلی خوشحالم که این افتخار نصیبم شده که مهمان این برنامه باشم. امیدوارم که دقایق مفیدی رو در کنار هم سپری کنیم.
من دیگه راحت صحبت میکنم توی این اپیزود از زنگ تاریخ. البته قبلنم راحت صحبت میکردم، هیچ مسئله نبود، و خب الان میخوام راحت تر صحبت کنم. خیلی صمیمانه و دوستانه با مهمان عزیزم، دوست عزیزم آیه محمد قاسمی، آیه دکتر محمد قاسمی. این دکتر رو من میگم، یه نکته جالبی هم که هست اینه که هر وقت من میگم دکتر یه نویزی میفته و من مجبور خواهم شد که اینجاها رو ادیت کنم، که حالا مهم نیست دیگه. برحال دلیل این که در خدمت شما هستیم، واقعیتش اینه که خب مسئله نوروز ریشه تاریخی داره، ولی بیشتر از این که ریشه تاریخی داشته باشه، ریشه اساطیری داره و جنبه ادبی داره. و اگر من بخوام خب راجع به ریشه تاریخی صحبت کنم، میتونم بگم که چند روایت وجود داره، این که ابتدا در بابل بوده یا اینکه زمان کوروش وارد ایران شده یا ریشه در آیین زرتشتی داره و اینا، و خیلی مبحث اندکی هستش. ولی میخوایم که راجع به ریشه های اساطیریش صحبت کنیم. اسطوره ها در باب پیدایش نوروز چی میگن به ما و ریشه این عید کجاست؟
خدمت رو عرض کنم که قرار نیست که خیلی ما در متون قدیمی و متونی که حالا ثقیل هست و سخت هست یه مقدار دقیق بشیم. میخواییم بریم سر متون مهممون و ببینیم که در شاهنامه نوروز از کجا آغاز شد و اولین باری که نوروز آمد کجا بود. خب این اتفاق در ابتدای کتاب شاهنامه هست. خب میدونید احتمالاً که شاهنامه سه بخش داره، بخش اساطیری، بخش پهلوانی و بخش تاریخی. و نمیدونم میلاد جان ترتیب حکومت‌های قبل از اسلام در ایران رو به زعم مورخان گفته یا نه.
نه هنوز به اونجا نرسیدیم، ما هنوز فعلا مباحث نظری تاریخ رو میگیم. ولی خب من بگم دیگه، اینو حالا چون بحث شده بگم که ملموس باشه. ما درباره تاریخ پیش از اسلام ایران یعنی ایران باستان دو رویکرد داریم، یکی رویکرد اساطیری هستش و یکی رویکرد تاریخی، که خب بحث تاریخیش از حکومت‌های ایلامی آغاز میشه. حالا یه سری حکومت‌هایی هستن که دیگه انشالله در فصول بعدی زنگ تاریخ بهشون خواهیم پرداخت و محل بحث الان نیست. بعدش مهاجرت آریایی ها رو داریم که حکومت مادها شکل میگیره، بعدش هخامنشیان، بعد از اون سلوکیان هستند و اشکانیان که یه دوره هم اینها با هم هستن، یعنی سلوکیان و اشکانیان همزمان هستن، بعدش هم که دیگه ساسانیان هست و به این ترتیب. روی کرده اساطیریش رو شما بگید که تقسیم بندی در اون دوره به چه صورت هست.
در شاهنامه چهار حکومت رو مشخص کرده که قبل از اسلام اینها روی کار بودن در دوران مختلف: پیشدادیان، کیانیان و اشکانیان و ساسانیان. یعنی ما همین چهار تا دوره رو داشتیم. و خب پیشدادیان داستانهای بسیار جالبی داره و کسی هست، اولین پادشاه پیشدادی، که او بر انسان و حیوان حکومت میکنه، لباس پوستین میپوشیده و در واقع لباس پوست جانوران رو بر تن میکرده و با حداقل امکانات زندگی میکرده. اوست کیومرس و بعد نوه او هوشنگ و بعد طهمورث و بعد جمشید بر تخت سلطنت می نشینند. اینها ویژگی که دارن اینه که هر کدوم در دورشون یه اتفاقاتی می افته، یک سری چیزهای جدیدی به دانش بشر آن زمان افزوده میشه. مثلا یکیشون هوشنگ هست که آتش رو کشف میکنه و بعد بر اثر کشفی که اتفاق میفته یک جشنی راه میفته، چون آتش نماد گرما بوده، نماد شادی بوده و اینکه دورش جمع میشدن همه، یک جشنی همون موقع راه میفته به نام جشن سده و سرگذشت جشن سده رو اینطور بیان کرده که هوشنگ یک ماری رو میبینه و یک سنگ بر میداره و پرتاب میکنه و اون سنگ به یک سنگ دیگه میخوره، مار کشته نمیشه، اما بر اثر برخورد اون سنگ ها با هم یک جرقه ای در گیاهان اطراف میفته و یک شعله راه میفته و آتش به نوعی به راه انداختنش کشف میشه که چجوری میشه آتش درست کرد.
چه جالب.
و جشنی همون موقع میگیرن که جشن سده بهش اطلاق میشه، که جشن سده در زمستان هست و این جشن ما در تاریخ بیهقی هم داریم، حتی یعنی تا دوران سلطان مسعود و حداقل من اطلاع دارم که این مراسم برگزار میشده و شب آتش روشن میکردن و دورش جشن میگرفتن. یعنی تا همین دوران بعد از اسلام هم این چیزا رواج داشته، این جشن ها و اینجور برنامه.
پس جشن سده بوده که فکر کنم ریشش هم از این گرفته میشه که 100 روز تا بهار فاصله داریم یه چنین چیزی هستش.
بله. بله. بله.
و بعد چی میشه که نوروز میشه؟ یعنی از کجا نوروز که اول فروردین هست به وجود میاد؟ حالا من در اپیزود قبلی زنگ تاریخ اگر دوستان شنیده باشن راجع به اعتدالین توضیح دادم که اول مهر و اول فروردین هست و چی میشه که اول فروردین به عنوان نوروز انتخاب میشه و این در اسطوره ها به چه صورت هست؟
در شاهنامه در ذیل پادشاهی جمشید خب یه سری اقداماتش رو بیان میکنه، اینکه حالا مثلا گروهی رو به عنوان گروه نظامیان تعیین میکنه، گروهی رو برای کشاورزی تعیین میکنه، دیوان رو به خدمت میگیره، دیوان حالا طبق حالا اون چیزی که مورخان میگن ظاهرا بومیان قدیم ایران بودن که در ایران زندگی میکردن و حالا اینجا تعبیر به دیوان شدن، ولی خب میگن که یک ریشه هم داره این واژه دیو با دئوس و زئوس که در هند و یونان هستند و اینا در واقع خدایان هندی و یونانی هستند و میگن که شاید یه ارتباطی بین این فرهنگ ها در این زمینه وجود داشته باشه و اینا با هم ریشه باشه. خدمت میگیره، کاری که مثلا ما در قرآن داریم که حضرت سلیمان شیاطین رو به خدمت میگیره و ازشون در واقع برای کارهای سخت استفاده میکنه، اینجا هم مثلا برای ساختمون سازی حتی ازشون استفاده میکنه. بجای که این دیوها یه سری فناوری ها و یه سری امکاناتی داشتند که اینها رو به پیشدادیان منتقل میکنن بر اثر غلبه‌ای که اونها بر دیوان میکنن، مثلا مثل لباس درست کردن، مثل نوشت خواندن و نوشتن، حتی خیلی جالبه که اینا رو دیوان یاد میدن به افراد. حالا نمیخواستم بگم که خلاصه جمشید این کارا رو میکنه، این اقدامات رو انجام میده و میگه که 50 سال در واقع به این آماده سازی ها مشغول بوده و حالا من میخوام که بخشی از این ابیات رو برای شما بخونم. در ادامه ابیات میگه که چرین سال 50 برنجید نیز، ندید از هنر بر خرد بسته چیز. یعنی کاری نبود که نکرد و هرچی عقلش میرسید تمام اقداماتی که باید میکرد و انجام داد. همه کردنی ها چو آمد به جا،
یعنی جمشید این کارا رو انجام داد دیگه.
بله بله دقیقا. زجای مهی برتر آورد پای، مهی یعنی بزرگی، به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت. نشاخت یعنی نشاند، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. مسئول جابجایی این تخت روان این جمشید خان هم دیوان بودن.
یه جورای شبیه داستان حضرت سلیمان ها اگه دقت کنیم، مثلا خیلی چیزاش مشابهت داره و این از این دست شباهت ها خیلی جالبه توی تاریخ. این نکته بود که الان به ذهنم رسید و در این ابیات خیلی نکته جالبیه.
کاملا درسته، ما از این شباهت ها زیاد داریم بین حالا داستان های پیامبران یا پادشاهان ایرانی. قدما یک منطقه‌ای که الان خب بهش میگن تخت جمشید دیگه که در شیراز بله. هست، این رو در واقع تصور میکردن که جایگاه جمشید بوده، یعنی جمشید اونجا زندگی میکرده یا محل استقرارش بوده، تا زمانی که بعدا متوجه شدن که نه، مثلا این محل استقرار هخامنشیان بوده و بعضی تصور میکردن که اینجا جایگاه حضرت سلیمان بوده. حالا نمیدونم چقدر حالا اینا چه حساب اینو میگفتن و به خاطر همین شباهت هاست، خیلی وقت ها همین شباهت های داستانیه که مثلا
که سر آرامگاه کوروش هم بحث دیگه که آیا واقعا آرامگاه کوروش هست یا آرامگاه مادر سلیمان.
دقیقا همینطوره. بله
من اومدم وسط حرفاتون، ادامه بدید.
نه خواهش میکنم. خلاصه میگه که این دیوان تخت ایشونو بلند میکردن، چون خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. یه مدل دیگه هم از این کارا داریم که حالا بعد براتون تعریف میکنم. جهان انجمن شد بر آن تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، من آن روز را روز نو خواندند. اون روزی که جمشید سوار این تخت شد و با اون عظمت بر آسمان به نوعی حرکت کرد به وسیله دیوان، اون روز رو روز نو خواندند و میگن جمشید. این جم بوده، ولی خب بعد به خاطر اینکه مثل خورشید در آسمان حرکت میکرده، به خاطر همین بعد بهش جمشید لقب دادن.
این شید یعنی مثلا چیزی که در آسمان باشه، مانند ناهید شید، کیوان شید مثلا،
احتمالا باید همین باشه، همین باشه. اینا حالا دوستانی که بیشتر تاریخ قبل از اسلام و ادبیات پیش از اسلام رو کار کردن، اونا باید ریشه شناسی بکنن که زبان در واقع زبانهای پهلوی و زبانهای فارسی قبل از اسلام، ولی احتمالا باید با اون چیزهایی که بعضی وقتا ما در فرهنگ اساطیریمون میبینیم که مثلا برای بعضی از روزهای هفته هم یه سری اسامی گذاشتن که آخر شید هست، اینا احتمالا با اون روشنایی و خورشید و اینا باید یه ارتباطی به لحاظ مفهومی باید داشته باشه که تو هفت پیکر هم یه چیزایی هست. بله میگه که سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج روی زمین. پس اون اتفاق که افتاد در روز اول فروردین بود و به نوعی به خاطر این مناسبت اول فروردین رو نوروز نامیدن. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. این اتفاقی بود که افتاده، چنین جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. چون این سال 300 همی رفت کار، ندیدند مرگ اندر آن روزگار. که در اون 300 سال انقدر همه چی خوب بود و اوضاع عالی بود و مرگی هم سراغ کسی نمی اومد. حالا اینم عجیبه. زرنج و زبتشان نبود آگهی، میان بسته دیوان به سان رهی. رهی یعنی غلام. دیوان مثل یک غلام برای اینا کمر بسته بودن و آماده بودن. به فرمان مردم نهاده دو گوش، زرامش جهان پرز آوای نوش. چورین تا بر آمد بر این روزگار، ندیدن جز خوبی از کردگار. جهان سر به سر گشت او را رهی، نشسته جهاندار با فرهی. یکایک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. اینجا جمشید که نقطه اوج بوده در این حکومت
دیگه داره یواش یواش
آفرین نقطه سراشیبی میشه، اتفاقی که میفته دچار غرور میشه و که منو باید جهان آفرین بخونید. بله بعد با پدیده به نام ضحاک مواجه میشه و دوران بسیار سیاه و تاریکی در تاریخ اساطیری به وجود میاد که حالا اینجا جای بحثش نیست.
که قدمات رنگ خنده هات مژده فصل گرماست، وقتی که از راه میرسی آخر عمر سرماست، ای که قدمات رنگ خنده هات مژده فصل گرماست، وقتی که از راه میرسی آخر عمر سرماست. دلمون شاده خونمون آباده، دلمون شاده خونمون آباده، نامه عطر گل رو توی دست باده، نامه عطر گل رو توی دست باده.
پس ریشه در بحث همین فرایندی داره که جمشید به قدرت میرسه و بعد میشه نوروز. اما خب به هر حال چیزی که هست اینه که درباره افسانه ها و اسطوره ها همیشه دو رویکرد وجود داشته. یکی این بوده که اینا واقعی نبودند و صرفا داستان هایی هستند که نقل شدند، ولی خب یه عده دیگه هم گفتن که نه، ریشه در واقعیت دارن. اگر اتفاقی نیفتاده باشه، مثلا این روایات هم نقل نمیشه. ولی خب در بحث تقویم و گاهشماری که ما اپیزود چهارم رو هم به همین اختصاص داده بودیم و توضیحاتی دادم، چیزی که مشخصه این هستش که مبدا سال همیشه همین اول فروردین بوده و حتی توضیح دادم که چقدر هم تلاش شد که این اول فروردین بودنش حفظ بشه. راجع به این که 120 سال بشی ریشه در چی داشت و همه اینا صحبت کردیم. و اگر بخوایم از مجموع اون مباحث و توضیحاتی که آقای دکتر فرمودن استفاده کنیم، میتونیم بگیم که اینطوری نتیجه بگیریم که یک اتفاقاتی افتاده ظاهرن، چون من خودم هم قائل بر همینم هم که افسانه ها میتونن ریشه در واقعیت داشته باشن، چون نمیشه یه چیزی اینقدر با جزئیات ساخته و پرداخته بشه به نظر من در فرهنگ ملت ها. و به نظر من یک اتفاقی بوده و حالا هر چی بوده به هر حال افتاده و اون رو گفتند که اسمش حالا نوروز بوده باشه یا نه، به هر حال عنوانی که بهش اطلاق شده الان ما با نوروز میشناسیمش. بعدها گاه شماری ایرانی شکل گرفته یا شاید هم قبلش و صرفا اون روز به عنوان مبدا سال انتخاب شده. گاه شماری ایرانی که شکل گرفته، حالا بر پایه همون که گفتم اول به صورت مصری بوده و بعد حالا از بابلی ها الگو گرفتند و بعدش گاه شماری زرتشتی اوستایی اومد و اینها، به هر حال مبدا این روز انتخاب شده و فلسفهش هم تا جایی که من میدونم به خاطر همون مسئله بوده. و یک مبحث دیگه هم شکوفایی زمین و در حقیقت نو شدن فصل و روزگار و حالا بیدار شدن درختان از خواب زمستانی و اینا بوده دیگه. میخوام درباره این مسئله در ادبیات صحبت کنیم. آقای دکتر، من متکلم وحده شدم و همینطوری دارم سلامت باشید، همینطوری دارم یه ریس هرمزم. میخوام راجع به این صحبت کنیم و ببینیم که رویکردی که وجود داره که انتخاب شد، چرا این روز، چرا مثلا سوم چهارم فروردین نه، یا چرا اردیبهشت نه، یا مثلا خود اسفند که خب یواش یواش هوا گرم میشه نه. اینو فهمیدیم که به خاطر همون قضیه جمشید بوده. اما چه میزان اشاره به این مسئله توی ادبیات هست؟ گزیده هایش رو ما خب توی کتاب های دبیرستان خوندیم، یا بالاخره شعرا زیاد اشاره کردن، ولی خب استفاده از نوروز با این مضمون که در حقیقت به خاطر همین بحث نو شدن طبیعت هست، این قضیهش چیه؟ به چه صورت هست؟ این رو برای ما یه خورده توضیح بدید در ادبیات.
ببینید، نظام اقتصادی ایران تا همین حتی حدود 100 سال اخیر هم همینطور بوده دیگه، بر پایه کشاورزی بوده، اقتصاد ایران روی کشاورزی میچرخیده.
اصلا مبنای تقسیمات تقویمی هم همینه دیگه. آفره. ما چهار فصلی که توی حالا ایران در سراسر تاریخ ایران داریم، یعنی حول همین محور بوده. حالا این نکاتی بوده که دیگه ما گذاشتیم با آقای دکتر با هم مرور کنید. نه چون من حالا شما نشنیدید، ولی در اپیزود قبلی راجع به تقویم صحبت کردم و اینا موند چون وابسته بودن مباحث به هم. یعنی ما مثلا میگفتیم که خب تقویم این دلیل به چهار قسمت تقسیم شد، ولی مصداق اگه واسش نمی آوردیم خب یه جورایی چالش برانگیز بود. و در واقع فصل بندی هم این که به چهار فصل تقسیم بشه به نوعی یک هدفی پشتش بوده و اون هم این بوده که برنامه ریزی برای همین مسئله کشاورزی صورت بگیره و مهم بوده دیگه. برحال حتی این نکته جالبی هم هست، در تاریخ تمدن میگن که اولین تمدنی هم که کشاورزی انجام داده ایرانی ها بودند. یعنی اینم هستش در کنار این مباحث و همین اهمیت این قضیه رو بیشتر میکنه برای ما.
کاملا درسته. خب طبیعی بوده که تقویم رو هم بر مبنای کشاورزی ببندند و زمستانی که در او زایایی وجود نداره، در او کاری برای کشاورزان وجود نداره، در او نوعی بیکارگی خیلی وقتا اتفاق میفته برای افراد، این خب چندان جالب نبوده. اگرچه که زمستان ذخیره است برای تابستان به خاطر بارش ها و اینجور مسائل، ولی زمانی که آغاز کاره، زمانی که آغاز فعالیته، زمانی که اقتصاد قرار شکوفا بشه، درآمد قرار به دست بیاد، طبیعیه که این سر ساله. یعنی مثلا میخوام، حالا دقیقا اینجور نیست ولی خب میخوام مثال بزنم، آقا ما خوابیدیم، زمستون وقت خواب بوده، وقت استراحت بوده، دیگه الان باید پاشیم و چه خوبه که این پاشدن رو و این شروع کردن رو با یه جشن شروع کنیم، یه شادی به مناسبت این که دیگه وقت خونه نشینی تموم شده، دیگه میتونیم پاشیم بیایم بیرون. هم حالا بحث استفاده از طبیعت بوده و همین که دیگه وقت کاره، که توی چیزام داریم دیگه، توی شعرهای محلی هم اینقدر در مورد این قضیه که بهار شد و وقت کار شد و اینها شعر داریم که الا ماشاءالله. این بوده که تقویم و اهمیت بهار از این بابت برای ایرانیان خیلی زیاد بوده. حالا شاید تو کشورهای دیگه این اتفاق کمتر باشه، مثلا یه کشوری که همش زمستونه، یه کشوری که همش هوای داغ و سوزان داره، که البته خب اینا سیستم های تقویمیشون ممکنه بر مروارهای دیگه بوده که من اونا رو اطلاع ندارم، ولی طبیعتا برای ایرانی باید نوروز به این دلیل مهم بوده باشه.
ز کوی یار می آید، ز کوی یار می آید، نسیم باد نوروزی، از این باد مدد خواهی، از این باد مدد خواهی، چراغ
این کاملا درست هست. همین باعث میشه که چون تاریخ و ادبیات یه جاهایی به هم نزدیک میشن و یکی از جاهایی هم که دیگه خیلی به هم نزدیک میشن همین جاست. یعنی بحث مثلا نوروز در ادبیات میبینیم که خواه و ناخواه به این مسئله اشاره میشه. حالا اینکه درباره زمستانم که اشاره فرمودید خیلی جالبه، این نکته هم که راجع به شب یلدا هم همینه دیگه، میگن که توی حالا چون یکی از زمینهایی که من تحقیق میکنم تاریخ محلی هستش، میگن یکی از مواردش همین بوده که دیگه امیدی هست به اینکه خورشید نمیره، که روزی که مثلا هیداش کوتاه میشده دیگه کوتاه نمیشه و از امروز بلند میشه. یعنی این بازتاب ها رو ما داریم همیشه. اون جایی که این دیگه میاد به ادبیات نزدیک میشه و با هم گره میخورن، این رو میخوام بگید به ما، و بازتابی که در حقیقت اینجا دیگه نوروز داره توی ادبیات نشون میده و مصداق بیاریم که مثلا اینجا دیگه واقعا بله اشاره‌ای که میشه دیگه داره به اون حقایق هم و اون موارد تاریخی هم اشاره میکنه. در این باره هم اگر یک مباحثی باشه ممنون میشم.
اون چیزی که ما در واقع اشعاری که از ادبیات بعد از اسلام ما در اختیار داریم بعد از شاهنامه، خب در سبک خراسانی یعنی شعر دوره اول، به جهت اینکه شعر بسیار طبیعتگرا و حسی بوده، ما این توصیفات رو به شدت داریم میبینیم. الان در واقع پاییز، تو شعرهای معاصر بعضی وقتا به پاییز عشق میورزند، نمیدونم پاییز فصل عشق فلان از این حرفا، ولی واقعیت اینه که به همون دلایلی که عرض کردم در ادبیات ما پاییز همیشه نماد غم، نماد نابودی، نماد سراشیبی و انحطاط، نماد مرگ و خلاصه هر چیز بدی که شما تصور کنید و هر چیزی که ناباروری و نازایی رو در پی داشته باشه، این نماد پاییز نماد اونها بود. و برعکس نماد زنده شدن، تازگی، بیدار شدن، شروع، خوشبختی و دلگرمی و شادی، اینها در بهار بوده. یعنی همیشه بهار نماد اینها هست و جوانی، پاییز نماد پیریه ولی بهار نماد جوانیه. صلای یوسف گل شد جهانگیر، زلیخای جوان شد عالم پیر. این رو یکی از شعرهای سبک بازگشت در اواخر دوران زندیه بوده، ظاهرن زندگی میکرده، طبیب اصفهانی گفته. یعنی عالم پیری که داشت نابود میشد مثل زلیخا یک دفعه جوان شد و برخاست. در مورد اینکه بین پادشاهان بعد از اسلام چقدر نوروز اهمیت داشته، جنبه های تاریخیشو کاری ندارم چون اصلا کار من نیست، ولی همینقدر بگم که یکی از بخش هایی که شعرا خیلی دنبالش بودند که به دربار پادشاه راه پیدا کنند و یه وصفی بکنند و یک مدحی بکنند به این بهانه و جایزه بگیرند، همین نوروز بوده. من میخوام به عنوان نمونه، چون اصلا کار من بیشتر جنبه ادبی قضیه هست، یک
تاریخشو من میگم حالا.
آره دقیقا.
حالا بعد شما من انشالله اون رو میگم.
آره یه بخشی از ترجیبند فرخی سیستانی رو بخونم که به مناسبت نوروز سروده، برای برادر سلطان محمود، امیر یوسف، که احتمالا میلاد جان میشناسنش، امیر یوسفو.
بله اتفاقا چند جا رفته بودیم با هم، آدم خوشمشربی بود.
بعد هم سلطان مسعود. آره سلطان مسعود خیلی با نامردی او رو در واقع بازداشت میکنه، یعنی اولش استقبال خیلی گرمی میکنه، وقتی کاملا دیگه پادشاه میاد، بعد یعنی امیر یوسف میاد، بعد عموشو خلاصه بازداشت میکنه. تاریخ بسیار عبرت انگیز است، تاریخ بیهقی. توصیه میکنم حتما همه اونجایی که مقدوره بخوننش، خیلی زیباست.
متنش هم روان هست و هر کسی میتونه بخونه، یعنی سنگین هم نیست که مثلا بگیم نیاز به یک شخصی که ادبیات میدونه داره که مثلا کلمات رو ترجمه کنه و اینا، نه متن خیلی ساده ای داره، بخونید دیگه. خصوصا جای در حقیقت فیوریت من، مورد علاقه منم، که ماجرای حسنک وزیر هست دیگه. یعنی اونجاش دیگه اصلا
فکر کنم اون نوستالژیه همه بچه
دیگه، نوستالژیه دیگه. بله ما موقع صرفا اینو میخوندیم که نمره بگیریم، بعد اومدیم دانشگاه و دیگه کلن. بله
و حسنک را بیاوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، جامعه ای داشت هبری رنگ. آره بگذاریم. زباقی باغبان، ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید. کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر کنار آید. چو اندر باغ تو بلبل به دیدار هزار آید، تو را مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید. کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شما راید، چنان دانی که هر کس را همین رو چنان دانی که هر کس را همی بر وی به بار آید. بهار امسال پنداری همی خوشتر ز پار آید، از این خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید. بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی، ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی. یک ترجیبند هست، ترجیبند به تعدادی شعر هم قافیه که مصرع‌های زوجشون با هم هم قافیه هستن، در کنار هم قرار میگیرن. یه بیت برگردان داریم که هی تکرار میشه، دوباره میره بند بعدی، دوباره بند بعدی، همینطور وصفه. حالا قصیده شیوهش این بوده که با وصف بهار شروع میشده و خب سبک خراسانی الا ماشاءالله از این توصیفات زیبای بهار که اینقدر قشنگ توصیف میکنه که من اگه حتی ادامه اینو بخونم شما متوجه خواهید شد، اینقدر قشنگ توصیف میکنه که شما کافیه چشمتون رو ببندید و اون صحنه و اون باقی رو که داره توصیف میکنه تصور کنید. یک شعر کاملا پویا به لحاظ احساسی میگه، این شعرها میگن پویا، قشنگ انگار شما یک تابلوی نقاشی گرفتی جلو و داری صحنه‌های مختلفی از یک بهار رو در یک باغ تصویر می‌کنی و می‌بینی. حالا قراره پادشاه هم بیاد توی این جشن شرکت کنه و در ادامه میگه که خب الان مثلا اینقدر زیبایی هست، پادشاه میاد، افرادی هستن که در خدمت پادشاهن، از زیباترین افراد انتخاب کرده برای اینکه
میچسبونه به پادشاه دیگه. بالاخره تهش این میشه که آره شاه ما گل بلبل خوبه خوشه، یعنی اون مقدمه استفاده میکنه و خیلی زیرکانه میچسبونتش به پادشاه. خیلی جالبه.
دقیقا. حالا من بعدا میخوام یه شاعر بدبین رو، البته بدبین الان چی بگم آخه، که از بهار خیلی خوشش نمیاد، به شما معرفی بکنم.
این چی بگم آخه خیلی حرف توش بودا، یعنی خدا میدونه که این
آره خب این در مورد جنبه های نوروز. تا عهد غزنویان هم این مراسم ها به خوبی و خوش‌شکوه خیلی زیادی برگزار میشده. خب دیگه بعد از سلطان محمود، سلطان مسعود هم تلاش کرد که اقتدار پدرش حفظ کنه، ولی خب یواش یواش دیگه به قهقرا رفت و دیگه ما این آثار رو کمتر میبینیم در ادبیاتمون، وصف نوروز، وصف مثلا بهاری که پادشاه در اونجا مثلا در یک باقی حضور داشته باشه، اینها رو کمتر میبینیم. و اون وقت هرچی به سمت سبک عراقی پیش میریم، خب شعر از حالت حسی بودن در میاد دیگه، بیشتر به سمت مفهومی شدن میره. مثلا مولانا از بهار برای مباحث عرفانیش استفاده میکنه، یا مثلا سعدی میگه که بیا که وقت بهار است، تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. یعنی ول کن باغ و صحرا رو، بذار بقیه خوش بگذرنن، بیا ما بریم یه گوشه خلاصه با هم حرف
بزنیم. تو هستی دیگه باغ و صحرا میخوام چیکار.
آفرین. خیلی خیلی جا ما اینو داریم که
به اوجش رسیده دیگه اینجا.
دقیقاً. یعنی ما در کنار
این به عمل کار برای دایی
دیگه نیاز
اینا دیگه میگن حالا
آره دیگه ما اونجا نبودیم نمیدونیم چه چیکار
کردیم. بله. یه نفر می‌خواستیم به ما معرفی کنیم، یه شخصیت جذاب.
شما یک شاعری احتمالا میشناسید به نام ناصر خسرو.
بله، استاد قبادیانی. یه دورم با ایشون بودیم. بله. اتفاقا سفرها رفتیم باشون، یادش بخیر، رفتیم مصر رو. بعد
اصفهان هم اومدین اتفاقا؟
آره دیگه، اصفهان اومدیم که تبلیغ کنن ایشون دیگه، دیگه تبلیغات دینی داشته باشن.
بله، ایشون خب زندگی بسیار عجیبی داشته. تا 40 سالگی واقعا به شغل دیوان سالاری مشغول بوده و یک فرد عادی بوده. بر اثر یک خوابی که میبینه تحت تاثیر قرار میگیره، تصمیم میگیره که سفر حج بکنه. در سفر حج طبق اتفاقاتی راهی مصر میشه، با حکومت فاطمیان آشنا میشه و تغییر مذهب میده، از اهل سنت به شیعه اسماعیلی گرایش پیدا میکنه و اتفاقی که میفته اینه که میشه مبلغ آیین اسماعیلی، حجت، لقب حجت میگیره که ظاهرا حالا اسماعیلیان لقب های مختلفی دارن، مرتبه بندیه که ظاهرا درجه
بندی دارن دیگه.
خیلی آره، بالای اسماعیلیه هست که یه اوج تبلیغه. و بعد به منطقه بلخ برمیگرده، البته بلخ به یمگان تبعید میشه به نوعی به منطقه یمگان و اونجا خیلی اتفاقات بدی براش میفته، اذیتش میکنن و اگرچه که در اشعارش مزامین فلسفی، مزامین دینی و اینها رو بیشتر میاره، ولی خیلی جاها هم از بی مهری افراد نسبت به خودش شکوه میکنه. حالا میخوام یکی از ابتدای یکی از قصیده هاشو براتون بخونم. چو ایام بهار آید، گل بیاراید و بادام بباراید. روی بستان را چون چهره دلبندان، از شکوفه رخ و از سبزه عذار آید. روی گلنار چو بزداید قطر شب، یعنی شبنم، بلبل از گل به سلام گلنار آید. زاروار است کنون بلبل و تا یک چند، زاغ زار آید اوزی گلزار آید. یعنی جای بلبل و کلاغ توی باغ تا یه مدتی عوض میشه. یه زمانی که کلاغ همیشه در باغ پیدا میشه، دیگه اون نیست، بلبل میاد به جای سن. ولی این داره قشنگ توصیف بهارو میکنه ها.
از کجا میخواد چیکار کنه خدا میدونه دیگه، یعنی اینطوریه.
آفرین. گل سوار آید بر مرکب یاقوتی، لاله در پیشش چون قاشیه دار آید. پادشاهان یک قاشیه دار داشتن، کسی که در واقع زینپوش اسب رو به دوش می گرفته و به صورت حالا بعضی یا به صورت پیاده، بعضی هم حالا با یه مرکب دیگه همراه با پادشاه حرکت می کردن. که هر موقع پادشاه از اسب پیاده شد، اینو بکشن روی زین اسب که یه موقع مثلا گرد روی این زین اسب نشینه. و خب یه مرتبه‌ای بوده قاشیه دار، اصلا یه مرتبه بوده.
چادرایی که روی ماشین میکشن دیگه مثلا اونطوری
تقریبا. آره آره، خب اینا در واقع ماشینای تشریفاتی که اون موقع نبوده، اسباشون اسبای خاص بوده و
چون اسب منتها اسب خب سانروف داره دیگه، یه حالت چون سقفش بازه گرد و خاک میرفته توش به همین دلیل.
دقیقا همینطوره. باغ را از دی کافور نثار آمد، یعنی برف اومد تو دی، به باغ برف هدیه کرد که سفیده مثل کافوره. چون بهار آید لؤلؤش نثار آید، یعنی وقتی بهار میشه دیگه گوهر و مروارید بر باغ میباره، که حالا میتونه استعاره از قطرات باران باشه مثلا.
بهش نمیاد این بهار رو بکوبه.
آره
خدا خودش بخیر.
بید با باد صلح آید در بستان، لاله با نرگس در بوس و کنار آید. باغ ماننده گردون شود ایدون کش، زهره از چرخ سحرگه به نظار آید. یعنی باغ مثل آسمان پر از مثل آسمانی که پر از ستاره و زیباست شده از این همه گل و گیاه و اینها، و زهره سحرگاه ستاره زهره میاد و تماشا میکنه باغ. حالا این چنین بیهوده این نیز مگو با من، که مرا از سخن بیهوده آراید. شصت بار آمد نوروز مرا مهمان.
ببخشید شکر میونه کلامتون، یعنی داره میگه حرف مفت نزن دیگه، اینا چیه بهار چیه نوروز کشکه چیه، مثلا اینطوری که بعضی الان میگن دقیقا اونطوریه دیگه، الان فاز گرفت قشنگ.
شبیه آدمایی که مثلا الان خیلی حالت افسرده و غمگین دارن میگن این چیزا چیه،
آره بابا باید زندگی
ما هزار بدبختی داریم ما، گرونی و مسائل و
گرونی هم واقعا مهمه ها، شما فکر کن آخه با پسته 250 کیلویی حق دارن مردم.
بله راست میگه، کاملا درست. شصت بار آمد نوروز مرا مهمان، جز همان نیست اگر 600 بار آید. آقا ما از این نوروزا زیاد دیدیم دیگه، همونه دیگه. و خلاصه بعد دیگه شروع میکنه از بدبختی های خودش گفتن که دیگه حالا کام دوستان رو بذار نیازاریم دیگه، یعنی بد
نه دیگه ما طنزش کردیم که دیگه طنز رو با در حقیقت حزن آمیختیم، که امیدوارم یه چیز خوبی از آب در اومده باشه. جالب بود از این شعر بازم داریم، مثلا شعرهای دیگه که مثلا فکر میکنم توی مکتب واسوخت از این چیزا باشه نیست؟
آره متاسفم
واسوخت هم چون من گفتم یه توضیح بدیم
الا ماشاءالله هست. بله بله مکتب واسوخت به نوعی به جای این که از وجوه مثبت بگه، از معشوق خوب بگه، یه جور اسیانه، حالا میتونیم اسمش رو بذاریم یه جور اسیان، یه جور
فوش میده دیگه بهش، خیلی خودمونی بگیم که
آفرین آفرین. آره زیاد داریم از اینا، محشوق رو تهدید میکنه، فکر کردی حالا مثلا تو کی هستی که من بخوام به دل ببندم،
همینه دیگه گربه دستش به گوش نمیرسه و از این داستان ها دیگه در حقیقت.
دقیقا همینطوره، دقیقا چاره این است و ندارم به جز این رای دگر، که روم جای دگر دل به دلارای دگر. تو نباشی میرم یکی
تو نباشی دوستات هستن مثلا معادلش این میشه دیگه.
آره اینطوریه، یعنی بعد به اینجا ها میرسیم. و خب واقعیت اینه که شعر معاصر ما نه همش ولی خیلی از بخشاش دیگه اون شور و نشاط بهار رو ما کمتر توش میبینیم متاسفانه. شما حالا مثلا شعرهای نیاز شعر شاعرهای معاصر رو بخونیم، همین خواننده های خودمون رو بخونیم،
بله
اصلا شما اندوه و غم و بدبختی و اصلا یادش به بهار نیست، و یا اگه بهاری هم هست بهار نیست چون یار من نیست و چون من مشکلات دارم و... ولی ببینید سبک خراسانی چقدر نشاط داره، چقدر زیبایی داره. هر کدوم از این قصایده که میخونی، حالا درسته مدح پادشاهه، حالا اون پادشاه هم واقعا خیلی وقتا شایسته این صفاتی که داره میگه نبوده، ولی تابلویی که جلوی ما میذاره تابلوی بسیار زیبایی است. مثلا قصیده داغگاهو بخونید یا قصیده با کاروان هله، اینا چقدر مثلا اینا زیباست و توصیفات قشنگی از بهار داره. حتی ما یک قصیده‌ای داریم در باره واقعه عاشورا که کسایه مروزی این قصیده رو گفته، و جالبه که این قصیده هم مقامش وصف بهاره و نشون میده که چقدر بهار برای این اهمیت داشته و مهم بوده. و بعد اونجا گریزی میزنه به واقعه عاشورا و خب میگه که مثلا با وجود این بهار الان ما داغدار مثلا شهدای کربلا و اهل بیت علیهم السلام هستیم.
در واقع میشه اینطوری نتیجه گرفت از مجموعه حالا صحبتهایی که شد، یعنی چون کلن بهار از چند زاویه قابل مشاهده است. حالا من به عنوان یک کسی که شاید خب زمینه فعالیت اصلیم خب ادبیات نیست، ولی برداشتی که من میکنم، شما اصلاح کنید هرجاش اشتباه بود دیگه، برداشتی که من میکنم این هستش که خب یک جنبه نو شدن داره که جالب توجه هست. معمولا اینطوریه دیگه، خصوصا مثلا ماه اردیبهشت بود دیگه، خیلی تحریم خرداد و نزیاد چون یه قشری از جامعه رو دانش آموزان و دانشجویان تشکیل میدن و برخان. بله، ولی مثلا اردیبهشت و خود فروردین که حالا نوروز هست، هم از این جهت که خب زیبا هست و هم از جهت این که پربار هست. مثلا دیگه فصلی هستش که به هر حال درخت ها به ثمر میشینن و اینا، یه جورایی از هر زاویه که نگاه کنیم یه چیزی داره که به یه کسی تشبیه کنیم. مثلا این به نظر من به این دلیل هستش که زیاد از بهار استفاده میشه دیگه، چون قصیده هم یه چیزیه که به هر حال میخواد هم دو مدح و ستایش و این چیزا توش داشته باشه. بله. واسه همینه که نیاز هست دیگه.
دقیقا همینطوره. حالا گفتید از اردیبهشت.
بله.
استاد ما خوب اینجا یاد کنیم از جناب آقای دکتر نوریان، میگفتن که ما اینطور میگفتیم که اردیبهشت، از زبان دانش آموزان میگفتن، اردیبهشت بر همگان سبز و خرم است، اردیبهشت ماست که اردی جهنم است.
بله. ما می استاد داشتی میگفت عید که میاد کمر ترم میشکنه این.
آره دقیقا.
اهمیت نوروز در تاریخ هم در جای جای تاریخ ثبت شده. نوروز چیزی هستش که نه تنها الان در ایران، بلکه در خیلی از کشورهایی که خب یه زمانی جزء ایران بودن، این که طبیعی هستش مثلا در اونها وجود داشته باشه و با توجه به فرهنگ اونها هم تغییر داشته، مثل مثلا بگیم افغانستان، مثلا بگیم حتی عراق. خیلی جالب هستش که مثلا در عراق هم، بله جالب هستش که مثلا دقیقا سوریه، چون اینا در حال جزء ایران بوده. یعنی همین نشان دهنده این هستش که در حقیقت این مسئله مهم بوده. و مثلا در تاریخ، ما تاریخ هخامنشیان رو که مطالعه میکنیم با توجه به اون حالا نوشته هایی که بر روی لوح‌های گلین، دیگه یک حرکتی بوده که اسکندر مقدونی ناخواسته زده دیگه، تخت جمشید رو سوزونده، اون گلها هم پختند و الان به دست ما رسیدن. خب یه سری از اینا اسناد هستن دیگه، مثلا سندی هست که میگه این کارگر اینقدر باید حقوق بگیره. یه لوحی بوده که حالا اینا رو توضیح میدیم، باز دارم اسپویل میکنم، شاید دو سه سال آینده زنگ تاریخ، البته نه به این زودی، که سندی بوده که میداده حالا اون متصدیش به کارگر میگفته که بیا برو برو پولتو بگیر.
یعنی بعد... ایدی بوده نوعی؟
نه کلن، حالا اونو میرسن بشه مثلا کلن... آره مثلا حالا بوده، بعد که مثلا چقدر گوشت میگرفته، تا مثلا شراب در حقوقشون بوده، بودجهشون بوده، مثلا یک فرض بر مثال یک کیو بگیم معمار اینقدر میگیره، یک کارگر ساده اینقدر میگیره، به هر حال اینا بوده توی. بعد یه جایی هست، یه قسمتی هستش که این رو قید کرده که اینها در نور، یه سریشون که مخصوص نوروزه، که میگه مثلا برای نوروز دقیقا همون ایدی که میگیرن به چه صورته، یا اینکه توی بعضی هاشون هم قید شده که این مثلا حقوقش اینه، انقدر میگیره، مثلا نمیدونم یه نصف گوسفند میگیره، دوتا مرغ میگیره، چی میگیره، نوروز هم اینا رو میگیره. یعنی دقیقا اینا این هستش. و همین مسئله به نوعی نشاندنده اهمیتش هست دیگه. خب ما جشن‌های زیادی داشتیم در ایران باستان که یه سریشون در ایران بعد از اسلام خب منسوخ شدند حالا، و یه سریشون موندند که دیگه اونی که دیگه هیچ بحثی توش نیست و قطعا معلومه که بوده و دیگه از هرومن شمسه، یعنی دیگه واضحه نوروزه که قطعا بوده، مراسمهایی بوده. حالا مثلا یه نکته هم که شما گفتید که برای شاه شعر بگن، اتفاقا نوروز یه فرصتی بوده که مردم با شاه دیدار داشته باشه، مثلا خصوصا در دوره ساسانیان یه دوره این خیلی نکته مهم می بوده و این مسئله بوده که خب باعث میشه ما پی ببریم به این که دقیقا بارگاه هم از همین میاد دیگه.
آره، محل ملاقات و قرار و
این. آره بارگاه که میگه. حالا اینو میخوام بگم که یعنی دیگه هیچ بحثی توش نیست، ولی خب یه سری جزئیاتی هستش اینجا که متاسفانه یه خورده شاید منی که مثلا خیلی مهمه برام که به اصول پایبند باشیم و این مباحث، واقعا به نظر من اینا به نظر من رعایت بشه بهتره. مثلا چی؟ مثلا بحث الان ما ماهی قرمز میذاریم سر سفره و استناد میکنیم به این که خب نماد سرزندگی و شادابی و پویایی و این داستان هست و در مثلا ایران باستان هم بوده، بعد خود ماهی قرمز رو میان بررسی میکنن نژادش رو. خب تاریخ که فقط این نیست که بیا بگه فلان شاه چی کار کرد و اینا، توی حالا ارتباط تاریخ با علوم باز من اینا رو توضیح میدم. حالا ما جغرافیا رو اومدیم گفتیم، باستان شناسی و اینا رو اومدیم گفتیم، اینا هم هست دیگه. مثلا میاد با علوم تجربی یه جایی میگه آقا این ماهی مثلا میگه که این نژادش فکر کنم از چینه، بعد میاد بررسی میکنه میبینه مثلا در نگاره ها در نقاشی ها میاد باز از باستان شناسی کمک میگیره میبینه که نه نیستش، وجود نداره واقعا شاید، بعد بررسی میکنه میبینه که این یه چیزیه که مثلا شاید در ایران معاصر اضافه شده به نوروز ما. یا مثلا آینی مثل حالا چهارشنبه سوری، من نمیگم آن بگیریم یا نگیریم، من به من رفتی نداره، من فقط میخوام ریشه ها رو بشناسونم که یعنی این هستش. مثلا چهارشنبه سوری اتفاقا میگن که بحث احترام به آتش و اینا، اتفاقا من یه حالا مطلبی میخوندم که میگفت که خود زرتشتی ها با این آیین مخالف هستند و بله دقیقا آیه فکر کنم کوروش نیکنام بودند که اینو گفتند، من متنی ازشون دیدم، اتفاقا میگفت که مثلا یعنی چی پریدن از آتش، این نوعی بی احترامیه. و بعد بررسی میکنیم میبینیم که مثلا آیین چهارشنبه سوری یه چیزی هستش که در ایران بعد از اسلام اومده و اتفاق افتاده، ریشش هم حالا چند تا ریشه داره، یکی به قیام ابو مسلم برمیگرده، یه مهمترینش این هستش که شاید اینم شاید من در معرض انتقاد قرار بگیرم و این رو دارم میگم با این صراحت، ولی خب یه حقیقت تاریخی هستش و میشه گفت که تقریبا یه بحثی هست که شاید به دوره مختار، به قیام مختار برمیگرده، چون ایرانیان هم در سپاه مختار بودن و این مباحث. ولی حالا اگه هیچ کدوم از اینها هم درست نباشه، به هر حال به ایران بعد از اسلام مربوطه، یعنی ما خوبه که اینها رو هم بدونیم و ریشه آیین‌هایی که پاس می‌داریم و بهشون احترام می‌ذاریم رو هم خوب است که یک نگاهی بکنیم و ببینیم که به کجا برمی‌گرده.
من اضافه بکنم که یه بخشی از این در واقع رسم‌ها خیلیش برمی‌گرده به دوران بعد از حمله مغول. الان صدام هست؟
بله.
بس سالهایی که نام حیوانات رو بر اونها میذارن، این کاملا از تقویم اویغوری گرفته شده و در واقع دوازده، تقویم دوازده حیوانی اصلا هیچ ریشه ایرانی نداره که مثلا بگن امسال سال چیه، سال مرغ، نمیدونم سال گوسفند.
هدف این نیست مثلا بگیم آقا این چون از حالا مغول ها اومده. آره. نگیریم مثلا استقراض این فرهنگ ها و تبادلش
طبیعیه.
همونطور که ما مثلا الان افتخار میکنیم به این که آقا نوروز در چین هم گرامی داشته میشه، خب این خودش یه اتفاق خیلی مهمه. و این که اصلا در خیلی از کشورهایی هم که اصلا ربطی ندارن، توی خیلی از کشورهای اروپایی و اینا هم هستش، یعنی فقط محدود به این چیزا نیست. ولی مهم هستش که بدونیم اینا از کجا اومده، یعنی این نیست که مثلا لزومن همش، مثلا شاید نمیدونم، خود سفره حفصین رو من تحقیق نکردم دربارش، ولی مثلا تخم مرغ رنگی رو میدونم، یا مثلا ماه، چقدر مثلا گفتم دقت کردین، ماهی قرمز رو میدونم.
خود این حفصین هم تو کشورهای مختلف، حتی ای حوزه ایران مثل تاجیکستان و اینا، ظاهرن این اجزاش فرق میکنه دقیقا. این هم
یه چیزی من شنیده بودم، دوره بچگی بود، نمیتونم بهش استناد کنم، صرفا در حد شنیده بود که توی نمیدونم تاجیکستان بود ازبکستان بود کجا بود که هفت چین، نمیدونم، نمیگم، اینو استناد نمی کنم بهش، در حد یه شنیده بود،
مطمئن نیستم. آره
شنیدم. گفتن هفت چینه، بعد این تفاوت‌ها وجود داره. چیزی که مهمه و اهمیت داره بدونیم این هستش که یک عیدی به نام نوروز داریم که به اینجا برمیگرده، و اون آیین‌هایی هم که ما داریم خب خوبه، داشتنش نشانه بدی نیست واقعا. یعنی من با اینم که مثلا من از دو جهت مخالفم، من هم با افراط مخالفم هم با تفریط، یا این که مثلا آره، یا این که مثلا بیایم خیلی بگیم که آره حتما مثلا عید پارسی باستانی اینا هستش، و مثلا اتفاقا نوروز بعد از این که تاریخ ایران بعد از اسلام حالا ثبت و ضبط شد، طبق مطالعات نشون میده که اتفاقا یه جایی یه سری عنصرهای اسلامی هم بهش وارد شدن، نمودش هم خب قرآنی هستش که سر سفره هستش و اینا هست. یعنی حتی این مسخ، حتی یک حساب کتابی هم اگر بکنیم، خود عید قدیر خم مثلا توی نوروز اتفاق افتاده.
بله،
حالا شاید یه روز اینورتر یا یه روز اونورتر، و یه سری هم خب حالا احادیثی هستش که البته باید باز این، چون یه مجل احادیث هم داشتیم، یعنی من هم اونو میگم هم اینو میگم که اینم باید تحقیق بشه که آیا درست هست یا نه، که مثلا از پیامبر احادیثی بوده که آقا نوروز رو در اسلام هم گرامی میداریم. بله مثلا این بوده، حالا نمیگم ما حتما بوده یا نه، میگم باید تحقیق بشه، چون هر چیزی رو بالاخره باید تحقیق بشه و اثبات بشه. یعنی اینها بوده، و به نظر من اینم چیز بدی نیست. با تفریطش هم مخالفم، از اینکه مثلا یه ده، حالا دوستانی که اصطلاحا دیگه خیلی مذهبی هستن، خشک مذهب میگیم دیگه، مثلا میگن که آره نماد کفر نوروز، مثلا اصلا اینطوری نیست واقعا. حداقل هرچی هم که یه تفاوتی بالاخره با سایر ایام سال داره، یعنی همین تفاوته به نظر من خودش یه چیز مهمیه. یعنی حداقل ما 13 روزم نگیم، مثلا بگیم حداقل یه روز رو داریم که به هر حال با 364 روزمون یه تفاوتایی داره. حالا هر چقدر ما بیایم بگیم که نه بابا چه فرقی داره، عید واسه بچه‌هاست و این حرفا، ولی به هر حال این تفاوته حس میشه. به هر حال این تفاوته هست، و همین خودش یه مزیته، و به نظر من نوروز رو باید گرامی داشت.
انشالله که سالی باشد پر از موفقیت، پر از اتفاقات خوب، پر از سلامتی و سربلندی، به خصوص برای کشور عزیزم.
خوشحالم که تونستم دقایقی از عید رو در کنارتون باشم. امیدوارم گفتگوی دوستانه‌ای که ما داشتیم باب میلتون بوده باشه. دیگه من شاید مثلا 1-2% از این پادکست رو ادیت کنم واقعا، چون نمیخوام این حالت صمیمیتی که درش بود از بین بره و فقط شاید 2-3 توپق رو من ادیت کنم که اونا هم دیگه طبیعی هست که باید این اتفاق براشون میافتاد. بعد از عید برمیگردیم با روال عادی زنگ تاریخ و مسیری که پیش میگرفت و دیگه نیاز به گفتن نداره. نظرات شما و معرفی کردن پادکست، کلن پادکست فارسی، هر پادکستی که میشنوید، نه فقط زنگ تاریخ، چون دیگه چیزی که در ایران این مدل از رسانه تازه رواج یافته و معرفی کردنش به دوستانتون و آشنا کردن اون عزیزان با پادکست چیزی هستش که به هر حال میتونه به آینده این مدیوم رسانه‌ای کمک کنه. و پس فراموش نکنید که نظر بدید در زیر همین اپیزود و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. از هر پادگیری که میشناسید و میدونید کس میتونید بشنوید. اینستاگرام زنگ تاریخ رو حتما فالو کنید، زنگ تاریخ پادکست هستش. و اینکه صفحه حامی باش زنگ تاریخ هم که راه افتاده و از این طریق هم اگر دوست داشتید میتونید، اگر باب میلتون بوده، مطالب ازش حمایت کنید. لینکش رو در کپشن قرار میدم. عیدتون مبارک باشه، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
تنها زمان سال که هم خوب حاله هم با خودت درگیر، حس دردی عیده، کاری ندارم ای برمیگردی یا نه. تو هر زمان سال که برگردی عیده، حفظین امسال و کنار آینه چیدم تا لحظه لحظه جای خالی تو ببینم. تقویم امسالم تموم شد بس برگرد، تنها محاله پای این سفره بشینم. حفای خوبم چیدن یک سیب که هیچ، باد پشت رده تو دل آتیش میرم. حس میکنم آدم به دنیا اومدم تا این سیب و از دستای تو ایدی بگیرم. حفای خوبم چیدن یک سیب که هیچ، من پشت رده تو دل آتیش میرم. حس میکنم آدم به دنیا اومدم تا این سیب و از دستای تو ایدی بگیرم.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.